ششمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان نقش امام موسی صدر در استمرار جنبش احیای فکر دینی. سخنران دکتر جواد صاحبی. 1 مهر 1392.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برای بنده موجب افتخار هست که در این مجلس و محفلی که با نام امام موسی صدر آراسته شده است دقایقی رو در خدمت شما عزیزان و سروران باشم. موضوعی که اعلام شده است نقش امام موسی صدر در جنبش احیا و اصلاح فکر دینی. این موضوع بسیار دامنه‌داری هست و بعید میدونم که در یک جلسه بتوان همه ابعاد مسئله رو مورد بحث و بررسی قرار داد. تا اونجایی که وقت اجازه میده بنده مطالبی رو تقدیم حضور شما میکنم. اگر مجال و عمری بود بار دیگری رو مزاحمت خواهیم داشت و ادامه بحث رو پی میگیریم. حقیقتش این است که این بحث زمینه ساز یک پروژه هست و اون چی که تقدیم میشه به صورت بسیار فشرده و مختصر خواهد بود. این که اصلا جنبش احیا و اصلاح فکر دینی چی هست نیاز به یک مقدمه و توضیح داره. من اگر بخوام این مقدمه رو به طور مفصل پیگیری بکنم از اصل مطلب باز میمانیم. ناشارم که مطلب رو مختصر بکنم تا به متن نزدیک بشیم. کلید واژه هایی در این بحث مطرح است: احیا و اصلاح. خب احیا در فرهنگ دینی و اسلامی ما یک کلمه آشناست. گاهی وقتا مراد از احیا احیای طبیعت است. این در قرآن آیات فراوانی هست که سخن از زنده شدن زمین به وسیله باران هست. یا در فقه اصلا بابی هست: من احیا ارضاً فهی له. کسی که یک زمینی رو آباد بکند یا ارضاً میتاً یک زمین مرده‌ای رو آباد بکند، قانون حیازت، این زمین از آن او می شود. گاهی وقتا احیای انسان هست، زنده شدن، زنده کردن انسان هست. در نصوص دینی ما این زنده شدن یا زنده کردن گاهی به پس از مرگ هست، همون رستاخیز. گاهی وقتها نه، به صورت استعاره و مجاز گفته می شود. این که جامعه‌ای که در غفلت به سر می برد، در جهل به سر می برد، جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی، ارزش‌های دینی در میان مردم انصاری و جاری نیست، این تعبیر شده است به جامعه مرده. حالا اگر کسی یا کسانی پیدا بشوند این جامعه را از ضلالت و گمراهی، از غفلت و ناآگاهی بیرون بیارند، این جامعه رو زنده کردن، به اونها لقب محیی داده می شود، احیاگر یا محیی. با این تعبیر انبیا، اولیا، صلحا، علما همه محیی هستند. محییان همه انسانهای برگزیده خدا هستند. خب آیات بسیاری هم هست که من برای اینکه در وقت صرفه‌جویی کرده باشم این آیات رو از تلاوتش صرف نظر میکنم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آیات دیگری هم هست فراوانه که هم به این بیدارگری، به این آگاهی بخشی احیا گفته شده است و هم از مردم خواسته شده است که به این احیاگری دل بسپارند و پیام احیاگران رو مغتنم بشمارند. خب اصلاح هم باز در فرهنگ دینی ما کاملا آشناست. در قرآن آیات فراوانی هست که پیامبران مصلح خونده شدند. این ارید و الا الاصلاح ما استطعت از قول شعیب پیامبر آمده است. جز اصلاح امت تا سرحد توان چیزی نمیخوام. از کار پیامبر اصلاح جامعه هست. یا بلا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، عرض بعد از اینکه جامعه به اصلاح آمد عده‌ای آشفتگی پریشانی در اون ایجاد نکنن، فساد نکنن. اصلاح در اینجا مقابل افساد هست. گفتن اصلاح یعنی بسامان آوردن، مرتب کردن، و افساد یعنی پریشانی ایجاد کردن، نابسامانی ایجاد کردن رو بهش میگن افساد. خب بنابراین انبیا، اولیا، صلحا هم احیاگران هستند و هم اصلاحگران. من در اینجا میخوام نقبی بزنم و زودتر از این مطالب مقدمات خودم رو خلاص بکنم و به اون اصل مطلب برسم، وگرنه همین مقدمه میتواند وقت ما رو ساعتهایی به خودش اختصاص بده. خب حالا میخوام این رو عرض بکنم که احیا و اصلاح کلمات بسیار معنوس و آشنایی بودن، اما در این دهه های اخیر، شاید حدود بیش از نیم قرن، به دلیل ترجمه هایی که از کلمه رفورم و رفورمیزم به عمل آمد، چون رفورم رو معادل یعنی یا مترادف اصلاح گرفتن یا رفورمیزم رو با اصلاح طلبی ترجمه کردن، یه مقداری کلمه اصلاح و اصلاح طلبی تغییر معنا داد، در برابر رولوشن انقلاب قرار گرفت. بعد هرگاه سخن از اصلاح و اصلاحات مطرح شده است، بلافاصله در برابرش یک انقلاب و انقلابیگری مطرح شده است. اینم به دلیل اون فرهنگی بوده که حدود نیم قرن هست در کشورهای اسلامی سایه انداخته و اون فرهنگ متأثر از فرهنگ چپی ها، مارکسیست هاست. و خب میدونید که مارکسیست ها برای تکامل تاریخ انقلاب رو لازمی تکامل تاریخ میدونن و لذا میگوین که هر گونه اصلاح، رفورم، آبرو بخشیدن به نظام کهن هست و مانع از تغییر و نوسازی و دگرگونی اساسی در شئون جامعه میشه. همین برداشت غلط از اصلاح که سبب شده که عرض شود اصلاح و اصلاحات تا حدودی محکوم واقع بشه. همه نسل گذشته، نسلی که پیش از ما بودن و یا معاصر ما بودن، برخی متأثر از اون جریان چپی مارکسیستی بودن، حتی جریان‌های اسلامی، و لذا روی این مسئله بسیار حساس بودن. این است که شما می‌بینید با اصلاحات جزئی، با اصلاحات روبنایی به شدت مخالفت می‌کردن. چرا؟ چون مانع انقلاب می‌شد، مانع دیگرگونی می‌شد. مارکسیست ها تبلیغ کرده بودند که باید تضادهای جامعه رو بالا برد تا این جامعه دچار اختلاف و انفجار بشه، انقلاب بشه، یک مرحله به تکامل بیشتر نزدیک بشه. حالا یک کسی که مصلح هست میاد این رو، این جامعه رو در یک گوشه اصلاحات ایجاد میکنه، توقف در مسیر انقلاب ایجاد کرده است، در حقیقت ما رو به عقب رانده است، حرکت رو با حرکت پیش رو به مخالفت برخواسته است. این با اون معنای اصلاحات، اصلاح اسلامی ناسازگار است. یک مسلمان موظف است، مکلف است به اصلاح. اصلاح در هر اندازه‌ای که میسور و مقدور باشد. این اصلاح فردی میتونه باشد، یک فرد رو شما از گناه و از فساد نجات بدید، این یک وظیفه است. کسی بیشتر براش مقدور است، یک جمع بزرگتر رو، و کسی در سطح کلان میتواند این اصلاحات رو در جامعه ایجاد بکند، او وظیفه بزرگتری داره. به هر میزان که امکان داشته باشد، یک مسلمان موظف است که اطراف خودش رو، جامعه خودش رو اصلاح بکند. یه وظیفه دینی است، از اون گریزی نیست. اما با این تعبیری که مارکسیست ها القا کردن، انگار تمام این کارها کارهای منفی است، بازدارنده است، مانع از رشد و پیشروی به سوی انقلاب هست. باید نابسامانی ها رو زیاد کرد، باید کاری کرد که نفرت و انزجار در جامعه شدت بگیره و جامعه دچار التهاب و بعد هم انفجار بشود و بنیانهای این جامعه فرو بریزد تا یک نظام جدید بر خرابه های نظام کهن ایجاد بشه. این دیدگاه. خب کسانی مثل امام موسی صدر به مقتضای اون سرچشمه هایی که از آن سیراب شدند، امام موسی صدر در حوزه های دینی رشد پیدا کرده است، در خاندانی برجسته از عالمان دینی، او شاگرد علمای بزرگ و برجسته‌ای بوده است، مانند آیت الله بروجردی، امام خمینی، مرحوم آقای داماد، دیگران. از همه اینها هم برای خودش اندوخته هایی رو داشته است. خب هو محصول حوزه نجف و قم و حوزه های مختلف هست. او طبیعی است که یک مصلح باشد، به همون مفهوم اسلامی خودش. در هر کجا که وارد شده است، خواسته است به عنوان یک مسلمان مصلح نقش اصلاحی داشته باشد. اصلاح در دین، بازسازی تفکر دینی، اصلاح در جامعه به هر میزان که مقدور بوده است. ولذا این است که اگر در لبنان وارد میشه، عرشبت حمایت از محرومان لبنان در سرلوحه و سرمشق کار خودش قرار بگیره، در سرلوحه برنامه های خودش قرار بگیره، خب اونهایی که متأثر از دیدگاه های چپی و مارکسیستی بودن، این رو بر نمیتابیدن. این حرکت ها رو حرکت اصلاحات روبنایی میدونستن، اینها رو مانعی بر سر راه انقلاب میدونستن. یا امام موسی تشخیص میداد که برای جلوگیری از ظلم بیشتر، برای آزادی زندانیان سیاسی حتی با شاه ملاقات بکنه. این رو به عنوان یک وظیفه خودش میدید. از نگاه انقلابی به تعبیر چپی خودش این یک حرکت منفی است و محکوم هست. ببینید تمام مصلحین حدی قائل نیستن، هر کجا که میشه فساد رو، ظلم رو کاهش داد وارد عمل میشدن. سید جمال یکی از اشکالاتی بهش میگیرن همین هست، میگیرن که سید جمال چرا با سیاستمداران بزرگ ملاقات کرده، با قدرت ها ملاقات کرده، چرا با ناصرالدین شاه رفت و آمد داشته است، چرا با حکومت های بزرگ عرشبت به بحث و گفتگو میپرداخته است. این اشکال از اونجا ناشی میشه که ذهنیت ما یه ذهنیت درستی نیست. باید دید هدف چه هست. بله، اگر هدف قدرت طلبی باشد، ثروت اندوزی باشد، اگر هدف رسیدن به خواسته های نامشروع باشد، بله محکوم است. اما اگر هدف سامان بخشیدن به امور مسلمان ها باشه، اگر کاستن از ظلم و فساد باشه، این یک ممدوح است، یک وظیفه دینی است. کسانی در لبنان خوب متأثر از گروه های چپ و گروه های مارکسیستی بودن. ذهنیت اینا این بود که فقط اصلاحات در، یعنی اصلاح در پرتو انقلاب فقط امکان پذیره، فقط ما حرکت رو باید به گونه ای پیگیری بکنیم که به یک انفجار اجتماعی بیانجامد و یک نظام کهن رو زیر رو کرد. همون مفهومی که از رولوشن، از انقلاب مارکسیست ها در ذهن داشتن. در تعبیر جامعه شناسی انقلاب چی هست؟ انقلاب عبارت از دگرگونی در همه ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یک جامعه که همواره با خشونت و خونریزی همراه است. خب شما ببینید که تفسیرهایی که از قرآن توسط این گروه ها به عمل آمده است همین هست. کتاب هایی که نوشته می شود تحت عنوان انقلاب از دیدگاه اسلام با همین خمیر مایه نوشته شده است. این تقابل دو دیدگاه است. کسانی با همین دیدگاه سیره نظری و سیره عملی امام صدر رو بر نمی تافتن، تحمل نمی کردن. خب امام موسی صدر پس بنابراین یک مصلح است. در هر کجا به هر میزان که بتواند اصلاح ایجاد بکند، او کوتاهی نمی کنه. میخواد محرومین لبنان باشد، میخواد در عرشبت حمایت از نیروهای سیاسی ایران باشد، میخواد در تعامل بین مراجع باشد. لذا شما این خط قرمزی رو در عرش تعاملات آقا موسی با مراجع مشاهده نمی کنید. ایشون بین آیت الله بروجردی، آیت الله خمینی، آیت الله شریعت مداری با همه اینها تعامل داره، چون هدف بزرگیست. اون کس که مصلح هست به نتیجه فکر می کند. این که چه به اون هدف و آرمان خودش نگاه میکند، این که چه آثاری بر این رفتار او مترتب است. بین نگاه میکنم. اون که انقلابی به مفهوم چپی اون هست، این نگاه میکند که برشود با اون ایدئولوژی، آیا در قالب اون ایدئولوژی آیا حرکت کرده است یا نکرده است. دغدغه افراد این است. لذا بسیاری از اختلافاتی که مشاهده میشه در همین مسئله است. وقتی که در برابر رفورمیزم اصلاحگری نهاده شد، یک انحراف در فرهنگ اسلامی وارد شد. اصلاح اسلامی رفورم نبود، رفورمیز نبود. انقلاب هم یک مرحله از اصلاح است. امر معروف یک مرحله است ابتدایی از اسلام. جهاد یک مرحله است، حرکتی است برای اصلاح. انقلاب یک مرحله است برای وقتی که در یک جامعه همه بنیادها نهادها همه فاسد شده است، امیدی به اصلاح نیست، باید همه تار و پود این جامعه از هم باز بشه و ریخته بشه و یک نظام جدید تأسیس بشه. انقلاب و این یک مرحله از اصلاح است. پس بنابراین امام موسی صدر یک مصلح هست با این مفهومی که عرض کردم. او اصلاح رو در چارچوبه اسلام میخواد. او یک نوگرا نیست که فقط بخواد حرفای جدید بزنه. توی این دو قرن، از آغاز قرن 19 میلادی، ما یک جریان نوگرا در کشورهای اسلامی داریم که اینا میخوان همین مدرنیزم رو، مدرنیته رو با مفاهیم اسلامی، لباس اسلامی بپوشن. این جریان نوگرایی است. جریان اصلاح طلبی اسلامی این نیست، با جریان نوگرایی کاملا متفاوت است. ولذا یکی از خلطه هایی که شده است میان تجددگرایی، میان نوگرایی و اصلاح طلبی هست. ما جریان احیا و اصلاح فکر دینی رو از جریان تجددگرایی و نوگرایی متفاوت میدونیم. دو جریان متفاوت هستن. یک نوگرا براش اون چه که اصل هست، اون مدرنیزمی است که در آستانه قرن 19 و 20 در کشورهای مختلف شکل گرفته است. میخواد این رو گاهی مقبول طبع مسلمان ها بکنه، رنگ و لعاب اسلامی بهش میده. طهطاوی از اونها هست، سر سید احمد خان از اونها هست، و در همین ایرانمون نوگرایانی مثل عرشبت عبدالرحیم عرشبت طالبوف، اینها از اینها هستن. بعضی ها واقعا مسلمان بودن، سوز و شور دینی هم داشتن، انگیزه های مقدسی هم داشتن، ولی فکر میکردن که اگر میخواد اسلام از جامعه امروز عقب نمانه و مقبول تبعی نسل کنونی قرار بگیره، باید خودش رو با زمان هماهنگ بکند. و این هماهنگی با زمان یعنی تسلیم شدن در برابر اون چه که در فرهنگ و تمدن جدید اروپایی عرضه شده است. امام صدر و بسیاری از مصلحین دیگر میگفتند بله، اسلام باید با مقتضیات زمان همگام بشود، اما از با متدی که خود اسلام به ما معرفی کرده است. مسئله اجتهاد، این که اجتهاد یعنی همین مصلحان بزرگ مسئله اجتهاد رو به عنوان کلید راه معرفی کرده بودن. اقبال در همین کتاب احیای فکر دینی سخن از اجتهاد میاره و میگه که این اجتهاد رو هم پیامبر خود به ما توصیه کرده است. حدیثی رو میاره از معاذ ابن جبل که پیامبر میخواست معاذ رو برای یمن بفرسته، گفت معاذ، فرمود معاذ، اگر رفتی در یمن از تو چیزهای پرسیدند چگونه به اونها پاسخ میگویی؟ عرض کرد که به کتاب خدا مراجعه میکنم ببینم خدا در قرآنش چه گفته است. میگم در اینجا حکم خداوند چنین است. پیامبر فرمود حالا اگر در قرآن یک چنین حکمی رو نیافتی، گفت به سیره و سنت پیامبرش مراجعه میکنم ببینم از شما چه شنیدم و چه دیدم، سیره نظری و سیره عملی، اون رو اعلام میکنم. فرمود اگر در سیره هم و سنت هم چیزی نیافتی چه میکنی؟ اونجا چه میکنی؟ عرض کرد به عقلم مراجعه میکنم ببینم با اون چه که از دین میدانم و اون چه که عقلم حکم میکند چه تشخیص میدهم، اون رو اعلام میکنم. پیامبر فرمود این است راه درست. اقبال میگوید که خب این همین اجتهاد است. پیامبر به ما آموخته است که هر کجا که مشکلی پیش آمد مراجعه بکنی به قرآن، به سنت، به عقل. اینها منابعی هست که در اختیار شماست، چون عقل هم رسول باطن هست، انسانها رو در قیامت مؤاخذه میکنند. بعد بعضی ها عذر میارن، میگوین پروردگار ما رسولی نبود، پیامبری نبود که ما رو هدایت بکند، ولی ما جاهل بودیم، حکم رو نمیدونستیم، عذرمون رو بپذیر. خداوند ندا میدهد که ولی شما دو رسول داشتید، رسول ظاهری همون پیامبر و رسول باطنی اون عقل. پیامبر عقلتون که بود، چرا از عقل کمک نگرفتید؟ خب اقبال تا اونجا پیش میره که میگوید این اجتهاد موتور حرکت اسلام هست، اسلام رو میاره در بستر زمان. بعد میاد میخواد مصادیقش رو ذکر بکنه، عجیب به خطا میره. اقبال میگوید که اما مثلا در دنیای جدید ما میبینیم ترک های جوان در ترکیه به این اجتهاد رو آوردن و مشکلات خودشون رو خواستن پاسخ. ترک های جوان کمال آتاتورک چه نسبتی با دین داره؟ کمال آتاتورک پایه‌گذار سکولاریسم هست. خب اشتباهی که اقبال مرتکب میشه، گاهی وقتا میگه بله یکی از منابع اجتهاد اجماع هست، میگه اجماع همین مجلس شوراست. و بعد از این طور مطالب در گفتارها و نوشتارهای اقبال دیده میشه که نشون میده اقبال اطلاعات کمی از اسلام داره. خب امام موسی صدر متفاوته. امام موسی صدر یه عالم دینی است، اقبال یک دانشجوی فلسفه هست، اون هم فلسفه غرب، فلسفه شرق هم نفهمیده، به دلیل همین کتابی که الان ازش به فارسی ترجمه شده، حکمت شرق یا فلسفه ایران ترجمه شده است. این نشون میده که فلسفه نمیفهمه، فلسفه اسلامی نمیفهمیده، اما اقبال فلسفه اروپایی رو خوب میفهمیده، هگل رو، کانت رو، دیکارت رو خیلی خوب میفهمیده. وقتی که استناد میکنه به آثار نیچه و فیخته و اینها، بعد میبینید که بسیار استنادهای دقیق، برداشتهای زیبا، گاهی تطبیقهایی که میده تطبیقهای بسیار خوبی هست. اما اقبال وقتی که راجع به اجتهاد سخن میگه، اصل اجتهاد رو خوب تعریف میکنه، میخواد مصداق براش تعیین بکند، مصادیقی که ذکر میکنه مشروط مصادیق غلطی هست. آقای صدر یه عالم دینی است، یک مصلح دینی هست، و وقتی سخن میگه از اجتهاد، او تعریفی که از اجتهاد میکنه همون تعریف سنتی اجتهاد هست اتفاقا. نهایت جهد و کوشش برای اکتشاف و استنباط حکم شرعی. یک فرد محقق، یک فقیه، تا سر حد توان بایستی هم در منابع تفحص بکند، منابع رو ببینه، هم موضوع رو کشف بکند، هم حکم رو بر موضوع بار بکند. این کاریست که یک فقیه باید انجام بده. این چیزی که در فقه سنتی ما کاملا به همین صورت مطرح شده است. ولذا آقای صدر آگاهانه سخن از احکام و قوانین ثابت و متغیر در اسلام میگوید. ما یک سلسله احکام رو ایشون ذکر میکند، احکام ثابتی داریم و یک سری احکام متغیر داریم. احکام ثابتی هست که اینها در بستر زمان تغییر نمی کنن. حلال محمد حلال الى یوم القیامه، حرام محمد حرام الى یوم القیامه، اینها چیزهاییست که تغییر نمی کنن. اما بعضی چیزها هست که بعضی از احکام هست، اینا احکام متغیر هست، اینا دائر مدار موضوعات در زمانه خودش هست. یک زمان آی سطر مثال آورده است، ایشون فرماید که خب مثلا بعضی احکامی که در ازدواج و طلاق در سابق بوده است، اینا مربوط به جامعه ابتدایی گذشته هست که درگیر جنگ بوده است. وقتی که مرد خانواده محور خانواده است، بار خانواده بر دوش او هست، معیشت خانواده رو تأمین میکنه، همه اقتصاد خانواده بر گرده او هست، نفقه زن بر عهده او هست، طبیعی است که اینجا یک جامعه است مردسالار، حق طلاق هم با او باشد، این همه دارد جور او میکشه، خب اونم باید در اختیار او باشد. اما در یک جامعه میبینیم که موضوع عوض شده. ببینید بعضی ها فکر میکنن که عرض شد مثلا این یک نوآوری است. نوآوری نیست، این اتفاقا بر مبنای همون فقه سنتی است. حکم دائر مدار موضوع هست. موضوع اون وقت مردی بوده است که محور خانواده است، مردی بوده است که مسئول اقتصاد خانواده است، مردی هست که همه مسئولیت ها به عهده او هست، و بنابراین متناسب با این همه تعهدات اختیاراتی هم باید داشته باشد. اما موضوع مرد و زن در جامعه امروز تغییر میکنه، اصلا موضوع تغییر کرد دیگه، حالا زن اون زن سابق نیست، مرد هم اون مرد سابق نیست، حالا دو نفر در کنار هم قرار گرفتن، هر دو مولد هستن، هر دو متعهد هستن، هر دو طبیعی است که حقوقشون هم با هم فرق کند. آیه صد راه نشون میدهد، میگوید عموماتی هست که این عمومات به ما کمک میکند که ما بتوانیم حکم شرعی را متناسب این موضوع جدید استنباط بکنیم. بعد میگوید که از اون عمومات اوفو بالعقود و غیره، ما میتوانیم هر شود حکم جدید استعمال کنیم، بگیم با شرط ضمن عقد، با شروط ضمن عقد میتوانند دو نفر که با هم ازدواج میکنن حقوقی رو به تفاهم برسن. زن بگوید با این شرایط حق طلاق رو در همین جا قید میکنن، به من باید واگذار بکنی، این امکان پذیر هست، یک معامله هست، یک تفاهم هست، یک توافق هست، همون ابتدا، در همون ابتدا در ضمن عقد. بعد میگوید این قواعد و عمومات به ما این اجازه رو میده. خب این یک مجتهد هست که با میخواد مسائل جدید رو با اون اصول قدیم حل بکند و میبینیم استادانه و با مهارت هم اینها رو پاسخ میدهد. یا در بعضی از مسائل ایشون میفرماید که بعضی جاها ما منابع رو باید مورد بازنگری قرار بدیم. منابع که در اختیار ما الان قرار گرفته است به عنوان منابع فقهی، اینها نیاز به بازنگری دارند. آیا اون چی که به ما رسیده است از احادیث، اون چی که از اجماعات به ما، اون چی از شهرتها به ما رسیده است، آیا واقعا اجماع علما بوده است؟ این اجماعات بسیاریش مدرکی است، یعنی من از خودم اضافه میکنم، این اجماعات اجماع نیستن که میگن آقا علمای عامه علما یا اکثر علما اجماع کردند، اجماع علما این رو گفته است. بعد که میری تحقیق میکنی میبینی که این اجماعات اساس نداره، اینا مدرکی است، ادعاست. بعد میبینی که اینا واقعیت اصلا نداره، باید در منابع رفت تحقیق کرد. بسیاری از احادیث رو در سندش خدشه هست، در متنش اشکال هست، نوع تلقی و برداشت در اونها متفاوت هست. خب این منابع هم بایستی مورد بازنگری قرار بگیره. حالا اگر منابع مورد بازنگری قرار گرفت، با این متد اجتهاد بر همون مبنای فقه سنتی ما میتوانیم احکام جدید، احکام متناسب با این عصر و این نسل استخراج بکنیم. اصلا بن‌بستی وجود نداره. بسیاری از موضوعات در بستر زمان تغییر شکل پیدا میکنن، موضوع اصلا عوض شده است، حکمش باید عوض بشه. اون کس که حکم قدیم رو بر موضوع جدید عرشبت تطبیق میدهد، اون کس که حکم قدیم رو برای موضوع جدید صادر میکند، یا شناخت نسبت به حکم و موضوع نداره، یا از تطبیق حکم بر موضوع ناتوان هست. ولذا شما میبینید که در بسیاری از احکام این اتفاق افتاده است. در گذشته بسیاری از آلات قمار بوده است، ممحض در حرام بوده است. وقتی میگفتید شطرنج اصلا افاده ای که از این میشده است، مطلق این آلات قمار بوده است، چون جز قمار فایده دیگری نداشته. حالا میبینید در بستر زمان تغییر شکل داده، تغییر. امروز اکثر افراد به عنوان یک ورزش از این استفاده میکنن، ورزش فکری استفاده میکنن، یک یالا اقل حالت مشترک شده است، بخشی در حرام استفاده میکنن، بخشی در حلال استفاده میکنن، میشه حکم چی؟ حکم حالت مشترکه، حکم چاقو پیدا میکنه. اگر کسی در مورد مثبت و مفید به کار برد مباح میشه، اگر کسی در مورد حرام به کار برد حرام میشه، حالت مشترکه میشه. خب چرا این هم مطلقش حرام بشه؟ یا این که آلات موسیقی، خب این احادیث و روایات ناظر به مجالس فساد و فحشای دربارهای اموی و عباسی و شاهان و اینهاست. اگر آمد این صدا یا این آلت موسیقی در اختیار یک هدف مقدس قرار گرفت، دیگه اون موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شد باید حکمش هم عوض بشه. این الزامی است. بعد بسیاری از دریافت‌های آیه صدر از همین گونه است. بعضی از موارد مشهور است و نیست. ما ادعای شهرت میکنیم. بعضی از علمای ما ادعای شهرت میکنن، میگن شهرت، بله شهرت علما این هست، ادعای شهرت میکنن. بعضی وقتا ادعای اجماع میکنند. بعضی وقتا میگوین که این قول شاذ هست، یعنی خلاف قاعده هست. خب یه دلیل میخواد. آقای صدر درباره ذبیحه اهل کتاب، درباره طهارت اهل کتاب، من دیدگاه مکتوب ازشون شاید ندیده باشم، اما سیره عملیشون این رو تایید میکنه. اما این مسئله از اتفاقا خلافش هست. شهرت در همین حلیت هست، شهرت در همین طهارت هست. در گذشته شما آراء شهیدین و شهید اول، شهید ثانی، نه در میان امامیه که میان اهل سنت هم قائلین فراوانی داره. در دوره معاصر امام موسی صدر اساتید ایشون کسانی فتوا دادن به این مسئله. مرحوم آیت الله حکیم راجب طهارت کتابی، اینکه اهل کتاب یهودی نصرانی پاک هستن و اگر هست قضارت، قضارت معنوی هست نه قضارت ذاتی. انسان که نمیشه مثل کلب و خنزیر باشه که. لذا آی حکیم فتوا دادن به طهارت اهل کتاب، فتوا دادن خیلی از علما به حلیت ذبایح یا حیواناتی که توسط اهل کتاب، مسیحی‌ها، یهودی‌ها ذبح میشن، کشته میشن. خب یه چیز خیلی رایجی بوده است. یه وقتی ما در با آیت الله جناتی که ایشون هم ارادت ویژه‌ای به امام موسی صدر دارن، یه وقتی خدمت آیت الله میرزا هاشم آملی پدر لاریجانی های فعلی رسیدیم. خب آقای آملی به آقای جناتی گفتن بگو ببینم نظر جدید چی داری، یه حرف جدیدی، کار جدیدی. ایشون گفتن که آخرین مقاله‌ای که نوشتم طهارت ذاتی انسان هست که آی صاحبی بنده در مجله کیهان اندیشه چاپ کرده است. اون موقع من مدیر مجله کیهان اندیشه بودم. بعد آقای آملی فرمودن که خب چی گفتی، خلاصه شو بگو ببینم. ایشون هم عرض کرد که گفتن که آقا من گفتم اصلا انسان ذاتاً پاک است، مشرک، کافر همه پاک هستن. گفت خب انما المشرکون النجس رو چی گفتی؟ ایشون فرمود که اون نجس که اولا به معنی نجس نیست، ثانیا اون مفهوم قضاوت معنوی است. همین در مفهوم عرفی ما که کسی رو میخوام میگن اعراض ازش بکن، میگن این آدم بابا ولش کن، آدم پلیدی، ازش اعراض کن، ازش دور بشو، چون شما رو آلوده میکنه، فکرتون رو منحرف میکنه. این مفهوم نجاست ذاتی نیست که اینها مثلا حیوانات کلب و خنزیر و اینها نجس باشن، این نیست که. بعد ادله به وفور در این باره هست. خب سیره ائمه رو چه بکنیم؟ این همه کنیزکانی که مسیحی بودن، یهودی بودن، باشن ازدواج میکردن یا در خانه ائمه بودن یا قضایی که از اهل کتاب می آوردن و اونها تناول میکردن، این رو چی میگید شما؟ آیه آملی سکوت کردن. یک کس متعصبی گوشه نشسته بود و پا شد گفت یعنی چی آقا؟ یعنی گورباچوف پاکه؟ حالا چرا از بین همه گورباچوف رو انتخاب کرده بود نمیدونم. گورباچوف پاکه. آیت‌الله جنتی دید در برابر یه فرد متعصب قرار گرفته، یه مقداری واهمه کرد، سکوت کرد. اون یه مقدار جرأت پیدا کرد، گفت نه میخوام ببینم گورباچوف پاک یا نه. آقای آملی گفتن آقا پاکه، گورباچوف هم پاک باشه چی میشه؟ گفت خلاف ضروری، خلاف ضروری. گفت آقا باش برو، ضروری چیه؟ مگه هر چیزی ضروری میشه؟ ضروری یعنی امور بدیهی، امور واضح. نماز در اسلام واجب هست، ضروری است، همه میتونن. کسی خلافی میتونه بگه؟ همین گفتم از مورد اختلاف نیست، از امور بدیهی است، امور ضروری است. اما بسیاری از موارد اوغلای قوم وقتی درش تردید میکنن بدیهی نیست، وقتی علما درش اختلاف میکنن این بدیهی و ضروری دیگه نمیشه. ولذا ایشون فرمودن که خب این رو خوب بود نظری که دادید، اما راجع به ازدواج دائم با اهل کتاب، چون موقتش که اشکال نداره، یعنی مرد مسلمان با زن اهل کتاب ازدواج بکند اشکال نداره، ولی برای دائمش این رو هم میشه کاری کرد؟ میشه تحقیق مجدد کرد؟ ایشون گفتن من به یه چیزهایی رسیدم ولی هنوز به اون اندازه نیست که اعلام بکنم. خب شما میبینید که پس طهارت اهل کتاب، حلیت زبای اهل کتاب، اینا از اموری بودی که هم پیشینیان بهش فتوا دادن، هم معاصرین ما فتوا دادن. جالب اینه که اهل کتاب هم مرحوم عبدو، شیخ محمد عبدو، هم به حلیت زبای اهل کتاب فتوا داد و هم به طهارت اهل کتاب فتوا داده است. خب عبدو یک فقیه بوده است. امتیازی که عبدو با حتی بر سید جمال داره همین است که عبدو یه مفتی است، فقیه است و با اجتهاد میخواد که مشکلات زمانه خودش رو حل بکنه. راه حل هایی هم میده، بعضی وقتا راه حل های خوبی است که من احساس میکنم در اینجا عرض شد امام موسی صدر در بعضی از جاها با عبدو مسیرش دوتا میشه، در حالی که من حرف عبدو رو ترجیح میدم. عبدو در اینجا میگوید که بین امام موسی سخنش این است که عبادات و معاملات هر دو درش قصد قربت باید ملحوظ بشه، لحاظ بشه و هر دو و تفاوتی نمی کنن. عبدو میگوید نه، عبادات و معاملات اینا با هم متفاوت هستن. عبادات اموری هستن اولا تأسیسی هستن، شارع مقدس آمده است اینها رو تأسیس کرده است. اگر هم در گذشته سابق داشته است، شارع اسلام آمدهش درش تغییر ایجاد کرده است. بعضی چیزها هست که مثلا اگر نماز یا روزه در اقوام پیشین بوده اما به این صورت نبوده، آمده به این صورت مخصوص اسلام هست. اینکه یک ماه رمضان از اول صبح تا آستانه مغرب کسی صائم باشد، این ویژه اسلام است. روزه بوده در اقوام گذشته ولی این طور نبوده. یا نوع نیایش همواره بوده است اما نیایش به این سبک که 17 رکعت نماز در 5 وقت با این کمیت با این کیفیت، این ویژه اسلام است، تأسیس است. دوم از خصلت های عبادات چی هستن؟ تعبدی هستن. شارع اسلام گفته است که خدا، خداوند اینطوری خواست است عبادت بشود. شما 17 رکعت باید نماز بخونید، صبح رو 2 رکعت بخونید، ظهر رو 4 رکعت و همینطور مغرب رو 3 رکعت، عشاء رو 4 رکعت. چرا؟ به کسی چه ربطی داره؟ خداوند اینطوری خواست عبادتش بکنید. ولی زم ملاکات و مناطات عبادات قابل کشف نیستن، برای اینکه خداوند اینطوری خواسته است، بنده از بنده خودش اینطور خواسته است که به این صورت او را عبادت کند. ربطی به بندی نداره، چونه چرا نداره، ملاک و معیارش نمیخواد، باید اینطوری. اما معاملات اینطوری نیستن، معاملات اموری هستن عرفی، با عقل مناطات اونها، ملاک اونها قابل کشف هست. هرچه که عرف عقلا بگوید همون مشروع میشه. ولی در اسلام اینطوری است، بسیاری از این معاملات در از زمان جاهلیت تا زمان بعثت و همین گونه بود و وقتی که پیامبر مبعوث شد اونها رو تأیید کرد، امضا کرد. ولی ازام میگوین که معاملات اموری اصلا عرفی، عقلی، امضایی. خب این چیزایی که الان قراردادهایی که هست، قراردادهای شرعی بهش میگن مضاربه، مضارعه، مساقات، جعاله، این بانک ها هم به همانها دارن الان استناد میکنن، اینا چیزایی که از اسلام نیست، اینا در قبل بود، قبل از زمان جاهلیت هم بود. خب اسلام آمد اینا رو چیکار کرد؟ امضا که تایید کرد. خب خوبه، خیلی خوبه، دو نفر با هم دیگه شریک میشن، با هم سرمایه میگذارن، در سود هم با هم مشارکت دارن. خب خیلی خوبه، قاعده خیلی عقلایی خوبی هست.
بله.
بله. بله که ایشون افراد اعراض میکردن از این که از یک بستنی فروش مسیحی بستنی خریداری بکنن و اون بنده خدا دچار ضرر و خسارت میشد. یه روز امام صد تصمیم گرفتن با جمعی از دوستانشون تشریف بردن و مقدار زیادی بستنی خریدن و افراد توزیع کردن و همونجا هم بعد میل فرمودن و با این کار عملیشون نشون دادن که بعد هم طعام یا اون چیز اهل کتاب پاک هست و برای هم تعامل و معامله هم مباح است. خب در تعامل و معامله که هیچ کس چندان شکی نداره، اگر هم هست روی به اصطلاح چی هست، بعد روی نجاست، روی نجاست و طهارت بحث بوده که ایشون با این سیره عملیشون عملا بعد اون نظر رو نفی کردن. خب شما پس میبینید که امام صد به عنوان یک مجتهد، مجتهد امامی، مجتهد شیعی، اتفاقا با همون فقه سنتی میخواد پاسخ بده. من نظر عبدو رو تکمیل بکنم چون فراموشم نشه. عبدو پس میگوید عبادات با معاملات متفاوت هستن. عبادات اولا تأسیسی هستن، ثانیا تعبدی هستن، اما معاملات عرفی هستن، عرف اینا رو تعیین میکند و با ملاکات و مناطاتشون با عقل قابل کشف است. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که عقلای هر قوم در هر زمانی هر معامله ای رو که تصویب بکنن اون معامله مشروع میشه. اون وقتی که ما محصور در چهار نوع نمیشیم. الان ببینید شما محصور هم. الان هم بعضی از علمای ما همین این حصر رو ایجاد میکنن. شما در بانک ها، مؤسسات تجاری هم که تشریف برید بخواید عقد معامله ببندید، در این چهار گونه شما رو محصور میکنن. یا مضاربه است، یا مضارعه است که مربوط به کشاورزی و اینها میشه، یا مساقات همینطور، و یا جعاله است. بانک از قاعده قانون جعاله استفاده میکنه برای اینکه ربوی نباشد. خود عبدو میگه چرا چهار تا؟ عقلا بشینن، اقتصاددانها بگوین که نه ما اصلا 20 نوع معامله داریم، همه اینا مشروع میشه. هر چه که عرف عقلا تعیین بکند همونها مشروع هست. خب پس عبدو یک بنبست رو باز میکنه، میگوید که تفکیک باید قائل شد بین عبادیات و بین معاملات. چیزی که امام صدر، من از گرچه سخنشون مجمل هست، من اینطور استنباط کردم که ایشون بین معاملات و عبادیات چندان تفکیکی قائل نمیشن و اینجا سخن عبدو به نظر من سخن جاندارتری است. خب اون چی که امام صدر رو در نظر ما ممتاز میکند این است که او یک عالم دینی است، با این متد اجتهاد میخواد اسلام رو با زمانه و مقتضیات اون هماهنگ بکند و این ارزش داره، برای ما بسیار ارزشمند است. اون چی که در سیره نظریه ایشون هست چندان زیاد نیست، عمر ایشون وفا نکرد و در لااقل حیات ایشون در دوره آزادیشون اگر انشالله سرنوشت ایشون مشخص بشه و باز هم هنوز ما امیدواریم که ایشون حیات داشته باشند و از حیات ایشون جامعه اسلامی بهره‌مند بشه، ولی در اون دوره‌ای که آزاد بودن به هر حال در سیره نظریشون چیز فراوانی دیده نمیشه، اما در سیره عملی ایشون اون چی که دیگران روایت کردن نکات بسیار زیبایی وجود داره، قابل استفاده هست. من همینجا توصیه میکنم که خانواده آقای صدر، جناب آقای فرخیان، سرکار خانم صدر و کسان دیگری که در این عرصه فعالیت میکنن تلاش کنن گزارش ها و روایت های دیگران رو از سیره عملی امام صدر جمع بکنن و این مجموعی بسیار پربها خواهد شد. خب اینها از مواردی است که پس خدمت شما عرض کردم امام صدر میخواد به عنوان یک مصلح به وسیله اجتهاد مشکلات جامعه کنونی رو برطرف بکنه. ما چقدر وقت داریم؟ الان چقدر صحبت کردیم؟ یک ساعت بس دیگه. بعد خب پس من یک بله
50
دقیقه. خب خسته که نشدید؟ خیلی اگه خسته نشدید من یه مقدار دیگه سرفصلی رو عرض میکنم، اگر نیاز به توضیح داشت و در این جلسه نرسیدیم واگذار میکنیم فرصت های بعدی. خب پس من چند دقیقه رو مطالبی رو عرض میکنم و بعد در خدمت آقایان و خانم ها هستم و انشالله که پاسخگو باشم. یکی از ویژگی های امام صدر همگرایی مذهبی هست، اتحاد و همگرایی مذهبی است، چیزی که همه مصلحان اسلامی بر اون تأکید کردن، از سید جمال، عبدو، اقبال، دیگران، بعض اتحاد اسلامی، همگرایی اسلامی همواره شعار و آرمان همه مصلحان در این دو سده بوده است. شما این همگرایی اولا درک درست از زمانه میخواد، یک، دوم سعه صدر. ولذا ما میبینیم که سید جمال الدین به عنوان منادی اتحاد و وحدت اسلامی گامهای اساسی تو این زمینه برمیداره، ولی اون چی که مهم از این اخلاق همگرایی و اخلاق تعامل با مذاهب هست. یک گمشده ای الان وجود داره، این گمشده این اخلاق هست. سید جمال میگن که در بوشهر بود، یک کسی رو داشتن می آوردن زیر بالش، زیر این کتفاشو گرفته بودن، از بس کتک خورده بود توان راه رفتن نداشت، روی زمین میکشیدن. سید رسید، مسافر بود، گفت این کیه؟ گفتن میرزا باقر بواتانی است، این ملحد هست، کافر هست. سید با این جماعت ناآگاه اگر بخواد مخالفت بکنه که خود او هم در مرز خطر قرار میگیره. گفت عجب. بعد یه چکی زد بیخ گوش این میرزا باقر بواتانی، بعد گفت که تو صریحا داری خدا رو چیز میکنی، نفی میکنی، پیامبر رو نفی میکنی. گفت نه آقا، من به خدا اعتقاد دارم، به پیامبر اعتقاد دارم، اصلا نماز میخونم. بعد سید میگن توی دستش یک مهری گرفته بود، گفت بذار تا تو رو بگردم ببینم چی داری، دار علامتی از مسلمانی در جیبات. یهش گفت آه عجیب، این مهرم که داره، بذاری چه به من تا ببرم محاکمش بکنم. بعد شب که برد او رو رها کرد. این میرزا باقر بواتانی شد از دوستان و یاران سید جمال. خب نظیر اینا رو ما فراوان میبینیم. یا مثلا جیمز سانوای یهودی، هر شبتی که به ابو نظاره معروف بود، خب بعدا در خدمت سید جمال قرار گرفت. یک کاریکاتوریست، یک کسی که طنز مینوشت، خب در اختیار در خدمت سید جمال در آمد، خدمات فراوانی کرد. یا سعد زغلول پاشا که خودش بعد شد نخست وزیر مصر، خاطرات زیادی داره، من نمیخوام متعرض اینا بشم. من میبینم که امام موسی صدر هم همون مسیر رو رفته. اولا این خیلی ادب اسلامی خیلی خوب چیزه. این ادب وقتی که ایشون راجع به عرض شد افتتاح و انسداد باب اجتهاد سخن میگه، این که شیعه معتقد است که باب اجتهاد باز است. مشهور این است که اهل سنت میگن باب اجتهاد مسدود هست. چرا؟ چون چهار مذهب داریم، یکی عرض شد مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، و همین چهار تا حق نظر دارن. دیگران حق میگن، پس باب اجتهاد در میان اهل سنت چی شده؟ مسدود شده. خب این رو گاهی وقتا ما مورد علمای ما اینها مورد قطع هم مورد مذمت هم قرار میدن، و ما همیشه مفتخر هستیم که شیعه باب اجتهاد رو باز گذاشته و مثلا مذاهب اهل سنت باب اجتهاد رو مسدود کردن. امام موسی همین مطلب رو میگه، اما با یه ظرافتی آدم لذت میبره. میگوید که حق داشتند برادران اهل سنت که در این چهار مذهب محدود شدند، برای اینکه اجتهاد وسیله سوء استفاده قدرت ها، خلفا و پادشاهانی میشد که هیچ التزام به شرع نداشتند. خب شما ببینید، یک کسی که پیرو یکی از این مذاهب اربعه هست، وقتی که این لطافت رو میبینه، هم واقعیت رو میپذیره و هم میپذیره پس امروز میشه با این اجتهاد رو مفتوح کرد، باز کرد، راهش باز کرد. این ادبیات زیبا، ادبیات بهداشتی رو امام صدر در خودش نهادینه کرده بود. تمامی مسلحان اینطوری بود. متاسفانه چیزی که امروز ما بسیار ازش فاصله گرفتیم، نه با مذاهب دیگر، نه با ادیان دیگر، با خودمون داریم به گونه ای سخن میگیم که با دشمن سخن میگیم. این ادبیاتی که در ژورنالیسم کنونی وجود داره، شما ببینید اصلا واقعا در خور یک مسلمان هست. انواع تهمت ها، انواع غیبت ها، انواع عرشبت نسبت های ناروا. بعد این هم جالب اینه که همشون عرشبت با شر، اینها رو ما نسبت میدیم، به شر هم نسبت میدیم. دین رو در دنیا بدنام میکنیم. خب من در این زمینه حرفایی دارم که بایستی واگذار کنم انشاءالله به یک جلسه دیگر. این تیتر و عنوان رو عرض کردم برای اینکه ادامهش رو جلسه دیگر پیگیری بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.